گزارشی از کتاب طعم زندگی محمد نوری. کتاب طعم زندگی مجموعی از خاطرات محمد قاسم شایسته نیاست که توسط مینا قائدی مکتوب و در قالب کتاب و زندگی نامه در مهر ماه 1399 منتشر شده و شامل 5 بخش در 50 صفحه است. آقای شایسته نیا در بین نابینایان شیراز و نیز استان فارس چهره‌ای شناخته شده و سالها مدیریت مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز را بر عهده داشته و تلاش کرده در زمینه اشتغال و مهارت آموزی اقداماتی انجام دهد. البته فعالیت‌هایش در جهت رشد و شکوفاسازی جامعه هدف با دیگر مراکز و مؤسسات تفاوت‌هایی دارد که ریشه در زندگی و سیر تحولات خودش دارد. از این رو زندگی نامش قابل توجه است. این کتاب هرچند بسیار کوتاه و کم حجم است، ولی شامل نکات سودمندی است. از این رو به نابینایان و کمبینایان جوان و نوجوان پیشنهاد می‌شود حتما آن را مطالعه کنند. ویژگی های این اثر را بعداً توضیح می دهم، ولی ابتدا به محتوای بخش های آن می پردازم. از پنجره کودکی تیتر اولین بخش این کتاب است. شایسته نیا می گوید در یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین محله های شیراز به نام محله اسحاق بیگ در ششم مرداد ماه 1337 متولد شده و در همانجا رشد و نمو یافت. این محله از گود عربان تا دروازه سعدی بوده. پدرش به کفش دوزی و کفش فروشی مشغول بوده، ولی خانواده 8 نفره را کفاف نمی داده و محمد قاسم از نوجوانی در کنار بازی و تحصیل به سراغ کار و کسب درآمد به منظور کمک به معیشت خانواده می رفته. تولید پاکت برای بقال محل یعنی پاکت زنی، کار در بسته‌بندی، تبدیل بادام به خلال برای قنادی‌ها، حمل سری دوزی‌های پوشاک بین تولیدی و دورکارها از جمله تلاش‌های محمد قاسم برای کسب درآمد در آن دوره بود. از ارتباطات اجتماعیش با مردم هم گزارش داده است. بخش دوم در کوچه های نوجوانی از خانوادهش گفته که فاقد تجملات و دارای اسباب و اساسیه ساده ولی سرشار از رضایت و باورها بوده. خاطراتش از خرید تلویزیون جالب است. مردم شیراز از سال 1346 توانستند به تماشای تلویزیون بنشینند، ولی خانواده های مذهبی از جمله پدر محمد قاسم مخالف بودند. از این رو به تماشای تلویزیون در خانه دیگران می رفته. در ادامه از خرید تلویزیون با درآمد خودش و مخالفت پدرش و بالاخره راضی شدن پدر گزارش داده و می گوید حس شیرین و تازه لحظه های تماشای تلویزیون در آن زمان را با حس هیچ کدام از رسانه های فعلی نمی شود مقایسه کرد. برای من فرهنگ و اعتقادات حاکم بر آن روزگار بسیار دوست داشتنی بود که حالا دیگر اثری از آن نیست. از خیابان جوانی عنوان بخش سوم است. در سال 1350 محمد قاسم 14 ساله شاهد بود پدرش به خاطر ضمانت یکی از مغازه‌دارها و عدم وظیفه شناسی آن مغازه‌دار به زندان افتاد. برای تأمین خانواده همراه با برادر بزرگترش در دهکده سلامی ویژه بیماران روانی مشغول به کار تأسیسات شدند. یک روز که مشغول نصب پمپ آب بودند، محمد قاسم تفنگ نگهبان را خواست جابجا کند، اما به دلیل خرابی تفنگ منفجر و ترکش‌ها دستش و صورتش را آسیب رساند. درمان‌ها بر اساس گزارش صاحب دهکده یعنی برق گرفتگی پیش رفت و پزشکان از باروت و گوگردی که قرنیه و شبکه را شکافته و به پشت آنها رسیده بود غفلت کردند. بعدن وقتی مطلع شدند دیر شده بود و موجب نابینایی یک چشم و کمبینایی چشم دیگر محمد قاسم شده بود. البته چشم کمبینا هم تا 1353 نابینا شد. این حادثه مسیر زندگیش را دگرگون ساخت، اما دست از تلاش و کوشش بر نداشت. ترک تحصیل نکرد، بلکه در دوره شبانه ثبت نام کرد و با کمک دوستی به نام مسعود گل آرایش که کتاب‌ها را برایش می‌خواند توانست دیپلم بگیرد. در کنار تحصیل همواره کار می‌کرده، مثل فروشندگی در مغازه‌ای در سینما سعدی. اما پس از اتمام درسش در مصاحبه شغلی بیمارستان نمازی شرکت کرده و پس از قبولی مشغول به کار شد. در همین دوره با نابینایان دیگر آشنا شده و با بحث با آنها این جامعه را بیشتر شناخت و به مشکلات و مسائل آنان پی برد. در سال 1359 به فکر تأسیس تشکلی به منظور خدمت به نابینایان افتاد. کم کم توانست در مدرسه شوریده شیراز اتاقی بگیرد و تشکیلاتی را برپا کند. تا سال 1368 در آنجا مشغول بود، ولی مدیریت مدرسه آن اتاق را گرفت و این تشکیلات تعطیل شد. نیز از ازدواجش در سال 1360 و تأثیر آن در تحولات زندگیش گفته است. محل تازگی عنوان بخش دیگر است. در اوایل 1385 به فکر تشکلی از نخبگان نابینا افتاد، با این هدف که اشتغال نابینایان را ساماندهی کنند. این تشکل را شورا نامیده و پس از تأسیس در یکی از فرهنگسراهای شیراز کلاس بافندگی و هویه‌کاری برای بانوان نیمه بینا دایر کرد. مشکل نداشتن جا باعث شد تا ساختمانی در دروازه سعدی رهن و اجاره کند و هزینه آن را از طریق فروش خدمات و تولیدات تأمین نماید. چون مخالف درآمد از راه قبوز خیریه‌ای و دریافت اعانات بود، به همین دلیل کارگاه حصیربافی را هم راه انداخت. سپس با خرید چند دستگاه زیراکس و هماهنگی با مدیران مراکز بیمه تأمین اجتماعی در چند مرکز به کتاب فروشی و ارائه خدمات زیراکس و کپی اقدام کرد. در ادامه پس از هماهنگی با ریاست بیمارستان شیراز، کارگاه خیاطی به منظور دوخت و دوز وسایل پارچه‌ای مثل ست اتاق عمل و گان و لباس بیماران پرداخت. این اقدامات در مؤسسه‌ای به نام وسال انجام می‌یافت. اما در سال 1386 با تهیه زمین از اداره مسکن و شهرسازی به ساخت مجموعه 4 طبقه اقدام کرد و از این زمان مؤسسه توانگران شکل گرفت. این مؤسسه مستقل از بهزیستی و به روش هیئت امنایی اداره می گردد. همینجا درباره فعالیت‌های مختلف این مؤسسه توضیح داده، ولی آمار و ارقامی ارائه نکرده است. بخش آخر با عنوان مروری بر خاطرات تصویری شامل 16 قطعه عکس است که تماماً خانوادگی و شخصی است. نکات و تجربه ها. این کتاب گویای چند نکته و تجربه است که به سرنوشت جامعه هدف ارتباط دارد. 1. شایسته‌نیا در این کتاب تأکید می‌کند که مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز یک مؤسسه هیئت امنایی است. هیئت امنایی به مراکزی گفته می‌شود که مستقل عمل می‌کنند و وابسته به سازمان بهزیستی نیستند. بودجه آنها را سازمان بهزیستی تأمین نمی‌کند و در تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات وابستگی ندارند. این گونه مراکز با تلاش و تدبیر هیئت مدیره درآمد داشته و هزینه‌های خود را از این درآمدها تأمین می‌کنند. مراکز هیئت امنایی در مقابل مراکز خصوصی و مراکز وابسته و مراکز انتخاباتی که از طریق تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مستقیم اعضا، مدیر عامل و دیگر اعضای هیئت مدیره تعیین می‌شوند، قرار دارد. ضوابط مراکز هیئت امنایی معلولان در سال 1374 تصویب و در اسفند همان سال توسط رئیس سازمان بهزیستی با عنوان آیین‌نامه تأسیس و اداره مراکز توانبخشی و خیریه‌ای هیئت امنایی معلولین با 27 ماده ابلاغ گردید. مجموعه قوانین و مقررات بهزیستی، تهران، سازمان بهزیستی، 1376، صفحه 211 تا 216. درباره این مدل از مؤسسه‌های فعال در کشور کمتر گزارش شده، ولی این کتاب از منابعی است که درباره این موضوع نکاتی دارد. 2. نکته دیگر این کتاب اهتمام شایسته‌نیا به حل مشکلات جامعه هدف، دغدغه مشکل گشایی از اشتغال، بیکاری و بهبود درآمد و کسب و کار آنان است. چون خودش با این مشکلات بزرگ شده، از کودکی و نوجوانی این معضلات را لمس کرده و طعم فقر و نداری را چشیده، همچنین برای حل مشکلات اقدام عملی کرده، بارها زمین خورده و مجدداً شروع کرده، از این رو تجربه آموخته است. چون این فردی وقتی در جوانی یا میانسالی فرصت پیدا می کند و مدیر می شود، احساس مسئولیت می کند و خود را متعهد و موظف می داند تا برای حل مشکلات جامعه نابینایان فعالیت کند. کتاب طعم زندگی نشان می دهد فعالیت‌های کنونی شایسته‌نیا ریشه در گذشته او دارد. فعالیت‌هایش در نوجوانی و جوانی امروز بارور شده و ثمر می دهد. 3. شایسته‌نیا میگوید وقتی در 14 سالگی نابینا شدم چند ماه منزوی شدم ولی به خودم آمدم. تربیت و شرایط فکری و روحی مثبت اندیشانه‌ای که در درونم نهادینه شده بود مرا از درجا زدن رها کرد و به جاده سازندگی سوق داد. صفحه 24. از این رو شروع به فعالیت می کند. راهی بازار و کار و کاسبی می شود. لمس را به جای دیدن نشاند و سعی کرد با لامسه درک کند و پیشرفت نماید. این نکته چند جای کتاب آمده است و برای نابینایان درس آموز است. 4. می گوید شرمم به من اجازه نمی داد که خانواده به من کمک مالی کنند. از این رو پس از گرفتن دیپلم در مصاحبه شغلی شرکت کرد و در بیمارستان مشغول به کار شد. نیز میگوید در دوره نوجوانی به جای پرسه زنی در کوچه و خیابان و گذراندن اوقات به بتالت به کسب و کار می پرداختم و همین تجربه دوران نوجوانی و جوانی الان یاری می کند تا بهتر تصمیم بگیرم و راه درست را انتخاب کنم. 5. همچنین این کتاب می تواند منبعی برای مطالعات تاریخی و اجتماعی هم باشد، زیرا اطلاعاتی درباره مسجد مولا، حمام عمومی حیران، سقاخانه حیران، دروازه سعدی، محله گود عربان آورده و مشاهداتش را از این جاهای تاریخی بیان می کند. این اطلاعات چون بدون واسطه و عینی عرضه شده می تواند منبع سودمندی برای پژوهشگران باشد. درباره مشاغل رایج در شیراز در نیم قرن قبل گزارش هایی دارد که قابل استناد و استفاده است. 6. کسانی که درباره تاریخ نابینایی یا تاریخ معلولیت در ایران کار می کنند، این کتاب سودمندی برای آنان است. 7. سویه و زاویه نگرش شایسته‌نیا به مسائل نابینایان فرهنگی است و با توانبخشی فرهنگی به حل مشکلات می اندیشد. به همین دلیل هر جا اقدام به اشتغال کرده از اقدامات فرهنگی غفلت نکرده. در واقع یکی از رموز موفقیت شایسته‌نیا بهره‌گیریش از ظرفیت‌های فرهنگی است. در مجموع کتاب کم حجم ولی سودمندی است. نوجوانان و جوانان با مطالعه آن راه درست، روش کسب و کار و درس‌های درست زندگی کردن را خواهند آموخت.